بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين باري الخلائق اجمعين باي سلام يا ايها المرسلين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات باحمد في الأراضين باب الغاصم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الصلاة خاک درت تاج سر مهدی زهرا نومید مکن از درتی بی سر و پا رفتم به سر کوه صفا با دل خسته دیدم که صفا نبود بی تو صفا گر جوره از جام ولای تو بنوشم هرگز نکنم میل دگر آب بغار در شهر هل مردی بود به نام ابو راجب از عشاق امیر المؤمنین بود فرمانداری اومد برای هل ناسبی مذهب بود گفت ابو راجه رو بیارید تعذیرش کنم دیگه کسی دم از علی نزنه تازیانه های زیادی به بدن او زدن دستور دادن بدنش روی زمین ها بکشانند، مردم ببینن عبرت بگیرن، دیگه کسی دم از اهلی نزنن. انگامه غروب بدن نیمه جانش رو در خونش رها کردند و رفتند. فردا صبح مردم هل جمع شدن، گفتن بریم ابو را جهر و تشی جنازه کنیم، با اون حالی که از او دیدیم قطعا جان داده. اومدن در خونه ابو را جهر برای تشی جنازه، دیدن ابو راجه پیر جوان شده، ابو راجه که در دهان دندان نداشت، دندانهای سفید داره، ابو راجه که صورتش زیبا نبود، صورتش مثل ماه می درخشه. گفتن ابو راجه دیشب تو رو به اون حال دیدیم، امروز سلامت میبینیم. گفت دیشب که منو رها کردند و رفتن، مولایم صاحب از زمان به دیدنم آمد، آقام دستش رو زخمای بدنم ناد، آقام شفام ناد، آقام جوونم کرد، آقام زیبام کرد. عرض میکنم سیدی و مولای، زخم ظاهری ندارم اما دل آلوده دارم، چشم آلوده دارم، زبان آلوده دارم، گوش آلوده دارم. بیا امشبم یه دستی رو زخمای دلم بگذارم. ای کاشکی به عالم تا چشم کار میکرد، جان بود آدمان را قربان یار میکرد. برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تأجیل امر ظهورشون صلواتی عنایت من دعای المنقول عن الامام حجت ابن الحسن العسکری علیه السلام، اللهم ارزقنا توفیق طاعه و بعد لمأسیه و صدق نیه و عرفان لحرمه و اکرمنا بالهدى و الاستقامه و سدد السنتنا بالصواب و الحکمه واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة. بحث در پیرامون دعایی است که از مولای ما صاحب الزمان ارواحنا فدا رسیده است که حدود 40 درخواست در این دعا صاحب الامر از حضرت حق دارند. خدایا به ما روزی کن توفیق طاعت و بندگی را و روزی کن دوری از معصیت را، و توفیق بده دارای صدق نیت بشویم و حرام تو را بشناسیم. خدایا ما را گرامی بدار به هدایت و استقامت، و استوار بدار زبانهای ما را به حق و حکمت، و املا قلوبنا بالعلم و المعرفت، دلهای ما را از علم و معرفت لبریز کن، و طهر بطوننا من الحرام و شبهه، خدایا تطهیر کن، تمیز کن شکمهای ما را از حرام و شبهه. لقم آثار وضعی خاصی دارد، تمام حرکتهای پدر و مادر روی فرزند اثر می‌گذارد. لذا شرع انور می‌گوید از همون اول که می‌خواهی خواستگاری بروی، دقت کن چه گلدانی را برای گل آینده خود انتخاب می‌کنی، چون مادر نقشش نقش اثرگذار است. پیغمبر فرمود السعید و سعید فی بطن امه و شقی و شقی فی بطن امه، سعادتمند سعادتمند است در شکم مادر، و شقی هم شقی است در شکم مادر. نفرمود فی صلب ابی، پیغمبر نگفت سعادتمند سعادتمند است وقتی که در صلب پدرش باشد، بطن مادر را ملاک قرار می دهد. البته لازم به تذکر است که از حدیث بعضی ها بد استفاده نکنند، بگن اگر چنین است که من تو رحم مادرم که هستم مشخص است که سعیدم یا شقیم، پس من اختیار ندارم راه رو انتخاب کنم، خدا خواست من شقی بشم، خدا خواست من سعادتمند بشم. نه، چنین نیست. خداوند انتهای کار مرا می داند، می داند که من عاقبت به خیرم یا عاقبت به شرم، اما علم خدا در سعید بودن یا شقی بودن من هیچ نقشی ندارد. مانند معلمی که می داند این شاگرد قبول است، این شاگرد مردود است. آیا دانستن معلم تأثیر دارد در مردود شدن یا قبول شدن شاگرد؟ نه. لکن نقش مادر مهم است. من دارم بحث رو از ریشه خدمتتون به اون لا عرض میکنم که بدونید گرفتاری های ما یه بخشیش از کجاست. ذات اقدس احدیت خلقت زن را چنین قرار داد که در دوران بارداری زن دم حیض نبیند. در یک ماه یک هفته زن حائض می شود. وقت حائض می شود نماز از او ساقط می شود، روزه هم از او ساقط می شود، خیلی چیزها هم بر او حرام می شود. اما همین که باردار می شود دیگه دم حیض نمی بیند. چرا؟ علت پزشکیش این است که از اون خون کثیف طفل تغذیه میکنه، اما علت معنوی والایی دارد. خداوند خلقت زن رو چنین خلق کرد که در دوران این 9 ماه دم حیض نبیند، که ارتباطش با خدا قطع نشود، به خاطری که باید فیض به بچه در رحم مادر از ناهی نماز و دعای مادر برسد. نقش کلیدی دارد. حالا بخوایم وارد بشیم بحث کنیم، بحث کروموزوم ها، ژن ها که حامل خصوصیت های خوب و بد، ظاهری و باطنی والدینن، مباحثی است طولانی که نیاز به بحث رو در جای خودش باید مطرح بشود. بنده عرضم این است، مقدمه بحث این است که خصوصیت های والدین به وسیله ژن ها که در درون کروموزوم ها هستند منتقل می شود. لذا مرد غذایی را که به خانه می برد می خورد و از آن غذا نطفه منعقد می شود، اسپرماتوزوئید تشکیل می شود و اوول زن تشکیل می شود. اون لقمه اگر حرام باشد، در انعقاد نطفه از لقمه حرام بسته شود، در نسل اثرگذار می شود. ازا پیغمبر بزرگوار فرمودن کسب الحرام یبینو فی الذریه، کاسبی حرام در نسل خودش رو آشکار میکنه، نشون میده به دو شکل: یا در آینده انسانهای حرام خار بچه هاشون ذلیل و خار میشن، پدری ثروتمند از حرام پورا رو جمع کرده، انباشته کرده، اثر اون حرام خاری در نسل به صورت فقر و بیچارگی ظاهر می شود، یا منحرف می شود. رضا فرمودن دقت کنید: یا ابا ذر، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم، فرمان ای ابا ذر، لا یکون الرجل من المتقین حتی یحاسب نفسه اشد من محاسبت شریک شریکه. فرد از متقین به شمار نمیاد مگر اینکه حساب بکشد از نفس خود شدیدتر از محاسبه‌ای که شریک شریک خود را میکند. دو نفر وقتی با هم شریکن میخوان محاسبه کنن، دیدی چقدر دقت میکنن مبادا یک شاهی از این طرف بره اون طرف، دقت عمل دارن. از متقین وقتی شمرده میشود انسانی که نفس خودشو محاسبه کنه. فیعلم من عین مطعمه و من عین مشربه و من عین ملبسه، بداند از کجا طعامش رو تهیه کرده، بداند از کجا آبی که می آشامد تهیه کرده، از کجا لباسی که می پوشد تهیه کرده است. امن حلال او من حرام، آیا از حلال یا از حرام. دیشب در مقدمه بحث احیا عرض کردم، امشبم تأکید میکنم و عزیزانی که حالا سالهاست حقیر رو میشنسن، من طلبه هم که بودم سعیم این بود که از در خونه امام حسین علیه السلام نون بخورم، دوست داشتم زحمت بکشم، مطالعه کنم، بنویسم، منبر برم، ارزم شما امرار معاشم از در خونه امام حسین علیه السلام باشه، و تا اونجایی که قدرت داشتم از وجوهات شرعی استفاده نکردم. اگر میگم برای خود شماست، چون کسی که خمس ندهد مالش حرام است. میخوام تو ذهنت خدای نکرده شیطان نیاد این شبای عزیز چیزی رو عرضم موضوع شما مطرح کنه، بگه ها عرضم رفتیم این لیالی عزیز، این آقا سیدم گفت بیا ما خمس بده، این تو ذهنت پیدا نشه. اما اگر کسی حساب سال ندارد، خمس به مرجع تقلیدش نمیدهد، مال او حرام است. حالا انفاق بکنه فایده نداره، روزه خونی کنه اثر نداره، آش بده، نخود بده، افطاری بده، نمیدونم این کارا رو انجام بده. ما باید بفهمیم، دقت داشته باشیم، بفهمیم وظیفمون چی. یا ابازر، من لم یبال من عین اکتسب المال لم یبال الله من عین ادخله النار. ابازر، کسی که دقت نمیکنه مال از کجا به دست میاره، هر کجا رسید برسه، خدا هم باک ندارد که او را داخل آتش جهنم کند. زمان امام صادق علیه السلام یه آقایی بود دزدی میکرد، انفاق میکرد، دزد بود. یه روز حضرت میمودن دیدن دوتا انار دزدی، رفت داد به دوتا فقیه. آقا فرمودن چرا این کارو میکنی؟ گاه حساب شما غلطه، حساب من درسته، من دوتا کار بد کردم، دوتا کار خوب. هر کار خوب و خدا ضرب در دهش میکنه. گفته من جا بالحسنه فله عشر و امثالها، یکی بیاری خدا ده تا بهت حسنه میده، دوتا ده تا 20 تا، دوتا شکم کن 18 تا. آقا فرمودن خداوند وقتی من جا بالحسنه فله عشر و امثالها میدهد که از مال خودت انفاق کنی، نگه بری بدوزی از مال دیگری بدهی. بعضی ها اینجوری هستن متاسفانه، لذا اینها هم در روایات ما بیان شده، من اکتسب مالا حراما، روایت نبویست، لم یقبل الله منه صدقه، کسی که از حرام کسب کند قبول نمی کند خدا از او هیچ صدقه ای رو، ولا اتقن. قدیم بنده و غلام بود، می خریدن آزاد می کردن، اگر بنده ای رو بخرد آزاد کند ازش قبول نمی کنن. ولا حجن، ذوالحجه نزدیک داره میشه، بعد از ماه رمضان معمولا حاجی ها راه میفتن، مالت حرام باشه حجت بر میگرده. امام صادق علیه السلام فرمودن وقت در خود محرم بشه، مثلا مسجد شجره که یکی از میقات هاست، وقتی که میگه کسی که مالش حرام لبیک لبیک، حضرت حق فرماد لا لبیک ولا سعدیک. و بعضی هم خودشونو گول میزنن، مثلا وقتی میخواد مشرف شه بره حج، بهش میگن خب تا حالا که خمس ندادی؟ میگه نه. خب میگه حالا برو خمس مالت بده، میخواد بری حج که نمیشه که مال حرام باشه. میره مثلا میگم 10 میلیون تومان، 20 میلیون تومان، 50 تومان تو خمسش میشه، 1 میلیون تومان میده و دست گردون میکنه، میگه بر میگردم میدم، از خدا که بر میگرده میاد بقیهش هم نمیده. و چقدر بده که شیطان انسان اینجور بازی بده که بد ضعیفی که هیچی نداره، من فقیر، به خودش خلقم کرده، خودش به هم آبرو داده، خودش مغز داده، خودش فکر داده، خودش هنر پول پیدا کردن داده، خودش عزت داده، خودش دکان داده، خودش تجارت داده، همه رو خودش داده، به من گفته برای سعادت خودت اینقدرشو بده، من ندم. و فرمودن اگر آنچه باید بدهید ندهید، بارکش قول بیابان میشوید. یعنی خدا یه زمینی رو درست میکنه، یه بیماری، یه گرفتاری، یه تصادفی، یه اتفاقی، همون پولایی که باید در راه خدا بدی جای دیگه باید پرداخت کنی و بدی، و این ثابت شده است. ولا اعتمارن، هر سال میره عمره هیچ فایده نداره، لم یقبل الله، قبول نمی کنه خدا. و کتب الله له به عدد اجزاء ذالک اوزارا، به عدد هر جزء این پولهای حرام وزر و وبال خدای تبارک و تعالی برایش ثبت میکنه مینویسد. و ما بقی منه بعد موته کان زاده الی النار، اون پولای حرامی هم که به عنوان ارث از این فرد میمونه، اینها توشه او میشود برای رفتن به آتش جهنم. لذا عزیزان دقت کنن، حلال و حرام رو سرسری نگیری. جوانی لب جوجه آب نشسته بود، دید یک سیب زیبایی رو آب داره میاد، دست برد و سیب رو گرفت، گاز زد و سیب رو خورد، شیرین و خوشمزه و خوش طعم. وقت سیب خورد یه مرتبه متذکر این نکته شد که خب سیب مال کی بود تو خوردی؟ جریان آب رو گرفت و دید آب از توی باغ میاد بیرون، در باغ رو زد، گاه یه سیب رو آب از تو باغ شما اومده من خوردم، ما رو حلال میکنه. صاحب باغ گفت این باغ مال 4 برادره، یک چهارمش حق من بود، حلال کردم، 3/4 مال 3 داداش دیگه. گو خو آدرس داداشاتو من میدی؟ گو بله، یکیش فلان محله میشینه، یکیش هم فلان محله میشینه، یکیش هم تو این کشور بغلی است، آدرسش هم تو اون کشور اینه. جوان با تقوا رفت در خونه اون دوتا برادر و قصه رو گفت و حلیت گرفت، رفت به کشور مجاور، در زد در خانه اون برادر آخری، در رو وا کرد، گفت بلا، گفت من از ایران اومدم، قصه همینه، یه دونه سیب خوردم که یه چهارمش مال شماست، اومدم حلیت بگیر. گفت به یه شرط حلالت میکنم. گفت چه شرط؟ گفت من یه دختر دارم، هم کوره هم کره هم لاله، راضی میشی با او ازدواج کنی حلالت میکنم؟ گفت راضیم، به خاطر این که از حرام نجات پیدا کنم. اومد تو خانه و گفت خطبه عقد رو بخونیم، و خطبه عقد رو خوند و رفت تو حجله و دید دختر حوریه ایست از حوریه های بهشت، هم چشای قشنگ داره، هم تکلم خوبی داره، هم شنوایی رسایی داره. اومد بیرون به پدر خانومش گفت بابا تو گفتی کره و کوره و لاله و. گفت دروغ نگفتم، گفتم کور است چون تالا چشمش به نامحرمی نیفتاده. اون دخترای هرزه نبوده که همه تهرون و زیر پاش گذاشته باشه، از اون دخترهایی نبوده که هر روز با یکی باشه. گفتم لاله تا حالا با نامحرم تکلم نکرده، با نامحرم حرف نزد، چون نبوده که دائما گوشی تلفن دستش باشه و گرفتار حلال و حرام شدن مردم و دقتم نمی کنه. گفت گفتی کره ولی گوشش خوب میشنوه. گفت تا حالا صدای نامحرم به گوشش نرسیده، چون نبوده که 6 ماه با آقا پسر بگرده، بعد 6 ماه بگن این تفاهم نداشتن، 6 ماه با اون پسر چی شد؟ تفاهم نداشته، اخلاقشون جور داره. ببینید عزیزان، این شبها شبهای عزیزیه. شما میدونید خدا این هنر رو به من داده، من یه ساعت تو رو گریه بندازم. خدا این هنر رو به من داده. او اما این مجالس مال اینه که مردم حلال و حرام یاد بگیرن، دین یاد بگیرن. این کلام پیغمبر شماست، شما مردم مسلمونید. پیغمبر شما فرموده است ان الابکار به منزله الثمر على الشجر، دخترهای باکره به منزله میوه روی درختن. الان سیب رسیده، الان انارها رسیده، الان باید بچینیش. پیغمبر فرمود اگر نچینی آفتاب زایعش میکند، باد پاییزی میوزد، شاخه رو تکون میده، سیب رو زمین میزنه، آسیب میبینه. دختراتونو به سن ازدواج که میرسه شوهرشون بدید. اینقدر نگو گفته باید لیسانس بگیرم، اینقدر نگو گفته نمیدونم کلاس من فلانه. شوهرش بده، با شوهرش بره دانشگاه. پدر پیر یه روز اومد پیش حقیر، گریه میکرد، خیلی دلش پر بود. من صبر کردم یه قدری گریه کنه، آرام بگیره. وقتی گریهاش تموم شد گفتم خب چی شده حاجی؟ گفت تلفن رو برداشتم از طبقه دوم خانه تلفن کنم، دیدم دخترم داره با پسری حرف میزنه. گوش دادم، دیدم داره به او التماس میکنه، گریه میکنه که چند روز دیگر آثار حاملگی در بدن من ظاهر میشه، پس کی میخوای مادرتو بفرستی خواستگاری؟ من جواب پدرم رو چی بدم؟ تم چرا شوهرش ندادی؟ گفت والله خواستگارها میومدن، هی گفت من باید رشته فلان برم، چنین کنم، چه همه زخرفاتی که الان میگن. کلام پیغمبر شماست، در مقابل کلام پیغمبر چی میگی؟ کی گفته حالا زوده؟ کی میگه نمیدونم حالا وقتش نرسیده؟ کی میگه نم دختر؟ پیغمبر شما میگه دختر باکره میوه روی درخت است، رسید بچینش. قول خدا رو قبول کن. خدا میگه من از فضلم غنی میکنم. بابا خدا رزاقه، چرا خدا رو فراموش کردی؟ کجا بیارم بده بخوره؟ خدا رزاقه. تو با این نیت که دخترت به حرام نیفتد، پسر مؤمنت به حرام نیفتد، برو جلو، توکل به خدا کن. خدا وعده داده، تو تصمیم بگی جلو حرام الهی رو بگیری. خب ازدواج نمی کنن، این وضعی که تماشا میکنید دیگه چه خبره؟ خدا میدونه گاهی از در خونه اون گاهی پیش میاد، مثلا ماشین میخواد بیاد دنبال، بریم جلسه، 5 دقیقه مثلا زودتر میام، حالا ساعته، یا اون دیر میاد، یا مثلا عقب جلو میشه، مثلا اصلا میام دم در خجالت میکشم. ماه مبارک رمضان ماشینی که میسته این دخترها رو سوار میشن، پیاده میشن، سوار میشن، پیاده میشن. خب این حدیث پیغمبر نیست؟ حالا حتما باید 30 سالش بشه، فوق لیسانس بشه دختر خانم، بعد این دیگه زن دیپلمه نمیشه که. یک کسی میخواد از کلاسش از خوش بالاتر باشه که. بعد نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه فساد، میشه آتش که اجتماعی ما رو فرا گرفته. پنبه رو گذاشته بغل آتش، آتش رو گذاشته بغل پنبه، هی میگه که آتش نسوزونی ها، پنبه تو هم نسوزی. این حرفا چیه؟ آتش است و پنبه می سوزاند. از یه قدری به خودمون بیاییم، اسفر داریم از این تعینات و تشریفاتی که برای خودمون درست کردیم. تعارف نداره آقا، جوان غریزه جنسی داره، تو آتش شهوت داره میسوزه، والله خدا میدونه به گناه میفته. کلام پیغمبر شماست، فرمود الرجال بالرجال و النساء بالنساء. فرمود در دوره آخر الزمان جوانها مردها به وسیله مردها دفع شهوت میکنن و زنها به وسیله خود زنها دفع شهوت میکنن. یه حقیقت کلام پیغمبر شماست. این جوان مؤمنه، اومده خواستگاری، درس میخونه، درآمدی هم نداره، خدا به تو هم وسعت داده، حالا میتونی گوشه کنار زندگیشونو بگیری، دخترت حفظ بشه، آبروت حفظ بشه. این دختر خانوما هم عرض میکنم اینقدر سختگیری نکنه. پسر میاد خواستگاری، میگم دماغش نیم سانت این طرف، نمیدونم موش یه ذره اونجوریه، نمیدونم یکم لاغره، نمیدونم یکم چاقه. این حرفا رو بذارید کنار، اینقدر سختگیری نکنید. واقعا من دلم میسوزه، مینم قوقاس خدا میدونه. پیرمرد اومد جلو ماشین من، اشک میریخت، گریه میکرد. عرضم موضوعم، گفت خدا دعا کن خدا من مرگم بده. گفتم چه حرفی حاجی میزنی؟ گفت به خدا 4 تا دختر دارم تو خونه موندن، اینا سنا رفته بالا 30 سال، چه کنم؟ 4 روز دیگه میمیرم، اینا همجا موندن. دخترم یه بهاری داره، خواستگار تو یه فصلی میاد، تو اون فصلی که میاد، خب این دختر فصل ازدواجشه، جواب بدید، تشکیل خانواده بدن این دخترها، نذارید سنشون بالا بره اینجور براتون عامل گرفتاری بشن. گفت خب اینو چرا واسه ما تهیه دیدی؟ دختر به این خوبی، به این قشنگی، به این زیبایی رو چرا به من پیشنهاد کردی؟ گفت شبهای زیاد دعا می کردم، با خدا حرف می زدم و می گفتم پروردگارا چنین دست گلی به من دادی، دختری چنین مؤمنه، صالحه، وجیهه، خدایا یه داماد مؤمنم تو به من بده. نمیدونم اینو دست کی بدم. تو که در خونه من در زدی، دیدم به خاطر 1/4 یه سیب بلند شدی از آذربایجان ایران، اومدی با آذربایجان شوروی که برای 1/4 سیب بی ارزش حلیت بگیری. دیدم تو لیاقت داری این دست گل رو تصاحب کنی. از اون پدر، از اون ازدواج، از اون جوان با تقوا و از اون مادر عفیفه خدا یک پسری خلق کرد به نام شیخ احمد مقدس اردبیلی رضوان الله تعالی علیه که سمبل تقوا و ضرب المثل فقه و نورانیت و قداست است. نقش پدر، نقش مادر، نقش لقمه در زندگی اثر وضعی دارد. یه قدری دقت کنیم. امیر المؤمنین فرمودن شیعه من نیست کسی که لقمه حرام بخوره. شیعه علی ابن ابی طالب حلال خوره، حرام خار نیست. 2 روز بود هیچی نخورده. زهرا جان چی داریم؟ گفت هیچی نداریم. از خانه آمد بیرون، استقرض دینارن، دیناری رو علی قرض کرد. تو راه می اومد برخورد کرد به مقداد، دید مقداد تو آفتاب نشسته و آفتاب به صورتش تابیده، صورت سرخ شده. مقداد، چرا اینجا نشستی تو آفتاب؟ گفت یا علی بس که این بچه هم تو خونه ناله الجوع الجوع میزنن، گشنه ایم گشنه ایم گرسنه ایم. از خونه اومدم بیرون، صدای اینا رو نشنوم، پدرم نمیتونم تحمل کنم، بچه هم ناله گرسنگی سر بدم. آقای ما امیر المؤمنین ارواح و نافدا، پولی که قرض کرده بود داد به مقداد، مقداد برو چیزی برای بچه ها تهیه کن. گفت یا علی شما هم که خودت گرسنه ای. آقا فرمودن من دو روز چیزی نخوردم، تو سه روز چیزی نخوردی، تو اولا هست. بعد کلام زیبایم آقا فرمودن، فرمود الید الاولیا خیر من ید السفلا، دستی که بالا قرار میگیرد و عطا میکند خیرش بیشتر از اون دستی است که پایین قرار میگیرد و عطا را میگیرد. من علیم، باید ید اولیا باشم. همیشه ید اولیا بود، حتی تو میدان جنگ حدیث داره شمشیر میزد، کافر حربی که مقابل علی شمشیر میزد گفت یبن ابی طالب حبلی سیفک، شمشیر تو به من ببخش. آقا شمشیر رو انداختن طرفش، گفت علی تو میدان جنگ انسان شمشیر دست دشمنش نمیدهد. فرمود آخه تو دست سوال پیش علی دراز کردی، از جوان مردی علی دور است، دست سائل را رد کند ولو کافرش در میدان جنگ و دشمنش باش. از رو اسب پرید پایین و اکب بالا و قدمی، خودشو انداخت رو پاهای امیر المومنین، صدا زد اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله صلی الله. برو ای گدای مسکین در خانه علی زن، که نگین پادشاهی نهد از کرم گدا را. شاعر معاصر خیلی لطیف آورده، تو این بیت اومده رو دست شهریار مضمون بکری رو آورده که میگه مرو مرو ای گدای مسکین در خانه علی زن، که علی زند همیشه در خانه گدا را. که علی زند همیشه در خانه گدا را. آقا پول دادن به مقداد، روشون نشد برن خانه. خدایا شبای قدر بعضی مردم ها گرفتارن، آبرو دارن. خدایا آبروی آبرودارا رو حفظ کن. بعضیا محترمن، آبرو دارن، گرفتارن، دست بالشون خالیه. خدایا روزی مبسوط براشون تقدیر کن. خدایا بعضی این مردم هم خوبن، هم مؤمنن، مستاجرن، در بدرن، خانه به دوشن، از این خانه به اون خانه سر سال باید بلندشن، آوارگی بکشن. خدای همه عالم ملک توست، به برکت امام زمان وسیله صاحب خانه شدن براشون فراهم کن. خدایا خیلی ها مریضن، یه پزشکی امشب از گلپایگان به من تلفن کرد، پزشک چشم، پزشک جراحی خیلی خوب، وقت زنگ زد صداشو نشناختم، خودشو معرفی کرد، تعجب کردم. گفت فلانی هم صداتون خیلی فرق کرده. گفت متاسفانه مبتلا به سرطان خون شدم و خیلی گرفتارم، بدخیمم هست و تحت درمانم. نمیخواستم ناراحتت کنم اما دیگه امشب گفتم یه زنگ بزنم، میری جلسه میری منبر، منم مردم دعا کنن. واقعا اونایی که به بنبست میرسن خدا برای هیچ کس نیاره، گرفتار نشی، نخوای آمپور یه میلیون دویست تومانی بخری، نخوای زنت بچت جلو چشمت ببرش بیمارستان، گرفتار بشی، شیمی درمانیش کنن. ازا باید دعا کنید براشون. خدایا به برکت امام عصر که تو افاظه کردی، ولی امرو کله بیده، جمیع امور عالم به دست با کفایت ولی الله العظم اداره می شود. امشب همه مریض ها از موالیان اهل بیت هر کجای عالم هستن، صدقه سر حجت ابن الحسن همه رو لباس عافیت بپوش. مولا روش نشد بیاتونه، رفت مسجد نماز خوندن و پیغمبر فرمودن علی جان مهمون میخوای؟ چی بگه امیرالمومنین سلام؟ سرشون انداختن پایین، فرمودن علی جان مهمان میخوای؟ فرمودن البیت و بیتوک، خانه خانه شماست یا رسول. آقا تشریف آوردن منزل، پیغمبر نگاهی به صورت فاطمه و بچه ها، آثار ضعف و گرسنگی رو در چهره بچه ها، صدیقه اطهر رفت در محراب عبادت ایستاد سلام الله علیه، دو رکعت مادر سادات نماز خون و دست به دعا برداشت، جبرئیل یه طبق غذای بهشتی و برد گذاشت جلو محراب بی بی. بی بی طبق و برداشتن و بردن گذاشتن جلو پدر بزرگوارش. پیغمبر روشو کرد به امیر المومنین، عمود یا علی هازا جزا و دینار، این جزای دیناریست که دیروز به مقداد دادی و او را بر خودت برتری دادی. بعد این جمله رو فرمود، شکر میکنم خدا را که نمردم و دیدم اون چه برای مریم شنیده بودم، شنیده بودم برای مریم از آسمان مائده می آمد، اما با چشمامم دیدم که برای زهرای منم مائده می آمد. گر مهر علی به دل به قدر عدس است، گر مهر علی به دل به قدر عدس است، از بهر نجات تو همین زر بسست. جز مهر علی نیست رهی سوی بهشت، در خانه اگر کس است یک حرف بس فرمودن. شب معراج وقتی اومدم برم تو بهشت، حلقه های در بهشت از یاقوت سرخ بود و طلا، ازان دقت تنت و قالت فتنین ها یا علی، فرمودن حلقه های در بهشت و وقتی کوبیدم تنین صداش گفت یا علی یا علی، کتاب کبریت احمر می نویسد پیغمبر وقتی از سفر می اومد وارد می شد به بی بی زهرا سلام الله علیها، تا وارد می شد اول سراغ علی رو می گرفت. بی بی می فرماید بابام اومد از سفر برگشت اما سراغ علی رو نگرفت، غمهای عالم دل بی بی رو گرفت. بابا هر وقت از سفر می اومدی اول سراغ علی رو می گرفتی، چه شد این بار حرفی از علی لزدی؟ فرمود زهرا جان چون وضو نداشتم خواستم بی وضو نام علی رو نبرم. علی 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 پیغمبر فرمود ذکر علی عبادتون، ذکر علی عبادت، امشب بیاین هممون عبادت کنیم هرچه توان داریم علی رو صدا بزنیم. علی 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 با یاد تو من باد به مینا ریزم، با عشق تو شوری به جهان انگیزم، فردای قیامت به خدا از دل گور با نام تو یا علی زجا برخیز. علی علی گریه کنان اومد محضر پیغمبر، فرمودن علی جان چرا گریه میکنی؟ گفت مادرم فاطمه بنت اسد از دنیا رفت. گریه کرد پیغمبر، فرمود فاطمه مادر منم بود، در مراسم شرکت کرد. امیر المومنین می فرماید قدری از کنار قبر مادرم دور شدیم، یه مرتبه دیدم پیغمبر با عجله برگشت پاهاشو زد رو خاکای قبر مادرم، فرمود فاطمه بگو پسرم علی، پسرم علی، پسرم علی. فرماید گفتم چه شده یا رسول الله؟ فرمود ملکین اومدن به مادرت گفتن من ربک، جواب داد من نبیک، جواب داد. گفتن فاطمه من امامک، امام تو کیست؟ دیدم مادر توقف کرد، گفتم بگو پسرم علی، پسرم علی، پسرم علی. از همین جای جملم برات روزه بخوانم، تا حالا که فضائل علی رو گفتم و گریه کردی. خدای دل و ازت نگیره، خدای چشو ازت نگیره، خدای زبانی که ذکر علی میگه ازت نگیره. خدا تو نسل من و تو دشمن علی قرار نده. اخدی از مادر ساداتم سال کردم، طبق روایت خصائص فاطمیه، یا فاطمه مال امامک، امام تو کیست؟ فرمود هذا الجالس علی قبری بلی علی الامامی. مادر سادات گوی آقایی که غریبانه داره کنار قبرم گریه میکنه، امام منه. شب زیر بغل علی رو بگیره. وقتی عزیزی از دنیا میره، همه نشانه ها رو بر میدارن، میگن بچه هاش نبینن، یاد مادر نیافتن. به زبان حال علی مظلوم میگفت زهرای من، پیراهن سوخته خونین بین در و دیوار تو جمع کردم. همه نشانه ها رو برداشتم، بچه‌ات نبینم، در نیم سوخترم میتونم عوض کنم، اما دیوارو چه کنم؟ شاعر عرب از زبان بیبی زینب خیلی لطیف سروده، معنی شعرش اینه. میگه زینب میگفت مادر، شبا سر من و روزانود میذاشتی تا خوابم ببره، اما چند شب سرم و روزانوی بابام علی میذارم. مادر دلم میخواد یه شب تو رو در خواب ببینم. مادر ازت یه سوال دارم. مادر میخوام ازت بپرسم ببینم آیا زخم سینه‌ات خوب شده یا نه. هر کس که علی با تو سر و کار ندارم، گر یوسف مصری است خریدار ندارم، و امیر المؤمنین یا الله یا رب محمد و آل محمد صل على محمد وآل محمد. مبان فرج مولاي ما را برطرف فرما، اسباب ظهور شل با عافیت کامل فراهم فرما. مبان فرجش را امشب برطرف فرما، اسباب ظهور شل با عافیت کامل تقدیر فرما. پیش از این بین ما و مولای عزیز ما به فراقش جدایی مینداز، گناهانی که مانع فرجون عزیز شده است عفو فرما، گناهان ما به احترامش عفو فرما، دعاهای ما به آمینش مستجاب فرما، کشورش رو در فناش از خطرات حفظ فرما، برای خادمی آستان مبارکش مراجع اعظم مقام معظم رهبری حفظ فرما، ارواح طیبه شهدا امام رایل ذو بلوغ جم غری رحمت فرما، خاطبه مرزا از موالی آن مرزای ملتمس لباس عافیت بپوشان، جوانان ما رو در فنای ولیت از انحرافات حفظ فرما، حسن خاتمه مرحمت فرما بالنبی و آله، ثم عجل و غرب فی فرجه.